گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است، ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق می باید این روزگاران خدا را، هر چه خواهی تو از لطف او آرزو کن، چاره خیش را در دلت جستجو کن، دامن دیو افسردگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوش تو اندوه، آری چون کبوتر بزن پر بزن پر که گویی نشستن تو یارا مرادی نجویی، بر بکش سوی دل روشنی ها که شاید
بخت یارا
از پس تیرگی افتاری در آید.
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
باز از این ابرا میگذرم، باید این بار بتونم خودم رها کنم. تا آسمون روشن میشه منم باید دوباره راهمو پیدا کنم. پرواز میکنم اما به سختی با این بالک زخمی. انگار دور خودم میچرخم میگذرم، نمیتونم بمونم تو این ابر گم شدن. انقدر از این مرزا میگذرم، باید این بار بتونم از تو دل بکنم. پرواز میکنم اما به سختی با این بالک زخمی. با این با که شکستی
چشمای بیقرارم به راه تو میسوزن، طاقتشون ندارم. من نگرانم واسه جداییمون همیشه، اگه تو بر نگردی نمیدونم چی میشه. منو یادت بمونه، تو رو یادم میمونه، جدا از هم دیگه کارمون تمومه. نگرانم واسه آتیش دل تنگیمون تموم بشه یه روزی، خاموش زیر بارون. من نگرانم واسه تنهایی های بی من، من نگرانم واسه ناخوشی های بی من. منو یادت بمونه، تو رو یادم بمونه، جدا از هم دیگه کارمون تمومه.
نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 18 بهمن سال 1400 خورشیدی برابر با 7 فوریه سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعه ای از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم نسرین افشار و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید آمریکا سرگرم آماده سازی خود برای پاسخ به حمله روسیه به خاک اوکراین است که هر لحظه امکان وقوع آن وجود دارد. جک سالیوان روز یکشنبه در گفتگو با شبکه NBC گفت:
A military escalation and invasion of Ukraine could happen at any time.
با افزایش حضور نظامی روسیه هر لحظه امکان حمله به خاک اوکراین وجود دارد. به باور ما روسیه استعدادهای نظامی خود را مستقر ساخته تا عملیات مهمی در داخل مرزهای اوکراین انجام دهد. ما هم سخت کار کرده ایم تا بدین حمله واکنش نشان دهیم.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این حال گفته است جو بایدن برای پاسخ به روسیه دوستان و متحدان آمریکا در شرق اروپا را تقویت کرده است. وی افزود رئیس جمهوری آمریکا به این کشورها در مورد حمایت واشنگتن اطمینان خاطر داده، به اوکراین تجهیزات ارسال کرده و در این حال راه دیپلماتیک را برای روسیه باز گذاشته تا تنش‌ها را کمتر کند. اظهارات روسیه یکشنبه جک سالیوان گفت در حالی که کرملین مدعی است برنامه‌ای برای حمله نظامی به اوکراین را ندارد، ما اوکراین را ساپورت می‌کنیم. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست هیئت وزیران اسرائیل گفت که یک توافق زیانبار هسته‌ای با ایران در راه است. نفتالی بنت افزود توافقی که قدرت‌های جهانی در حال مذاکره بر سر آن هستند، جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران را سخت‌تر خواهد کرد. او تاکید کرد که اسرائیل مسئول مقابله با مسئله هسته‌ای ایران است و مسلماً تحولات مذاکرات وین را از نزدیک دنبال می کند. نخست وزیر اسرائیل تکرار کرد دولت اسرائیل چه در صورت حصول توافق میان قدرت‌های جهانی با ایران و چه بدون آن حق آزادی عمل را برای خود محفوظ می داند. مقامات اسرائیلی گفتند تماس‌های آنها با دولت آمریکا برای آگاهی از آخرین تحولات مذاکرات وین ادامه دارد. وزیر خارجه اسرائیل گفته است که این کشور اختلافات خود را در پشت پرده با آمریکا مطرح می کند. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد در دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. این در حالی است که دختر این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی محاکمه او را ساختگی خواندند. غزال شارمهد در مصاحبه با رادیو فردا در مورد وضعیت پدرش گفت:
الان میشه 555 روز در انفرادی گرفتن پدرمو، چون تو هر دفعه که میتونه زنگ بزنه و میگه که در انفرادیه و هیچ کی پیشش نیستش و این غیر انسانی هستش. دندوناش افتاده، مریض پارکینسون هستش، مریضی قلب داره، مریضی دیابت داره. ما نمیدونیم که کجا هستش، چی کارش دارن میکنن، چه نوع دیگه شکنجه‌ای بهش میدن که ما خبر نداریم و هیچ کی بهش دسترسی نداشته.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه میگوید جمشید شارمهد با اتهام‌هایی چون بمب‌گذاری در حسینیه شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی را در دست داشته. آقای شارمهد مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. خب سری میزنیم به دور دوم دادگاه مردمی آبان.
یه عده بسیجی یا لباس شخصی با اسلحه شکارتی به مردم حمله آور شدن که ما شاهد زخمی شدن خیلی ها شدیم، که کسی هم بود به اسم آقای محسن محمود یکرانی، در اون صحنه گلوله‌های ساچمه‌ای به هر دو چشمش خورده بود. و
موضوع خودکشی یکی از قربانیان اعتراضات آبان 98 رو بررسی میکنیم. وضعیت ایران در منطقه با وجود حضور پررنگ اسرائیل رو دنبال می‌کنیم.
اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس، مشخصا اون کشورهایی که در واقع در توافقات ابراهیم هستن، اینا به دنبال مهار حداکثری جمهوری اسلامی هستن.
بریده شدن سن یک بانوی 17 ساله در اهواز رو که گزارشی داریم در این زمینه به آگاهیتون می‌رسونیم. سری میزنیم به دنیای ورزش و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. دور دوم دادگاه مردمی آبان در حالی روز یکشنبه در لندن به کار خود پایان داد که اظهارات یکی از افسران ارشد سابق سپاه پاسداران جزئیات بیشتری از نقش این نهاد نظامی امنیتی در سرکوب اعتراضات مردمی آبان 98 آشکار کرد. این شاهد عینی که از ایران و به صورت آنلاین در دادگاه حاضر شده بود، با تاکید بر نقش رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش در ابلاغ دستور کشتار مردم معترض، جزئیاتی از تعداد کشته شدگان و دستگیر شدگان در بعضی شهرهای ایران ارائه داد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
روز دوم یا سوم بود که دیگه واقعا شرایط خیلی بحرانی شده بود، دیگه دستور آتش به اختیار صادر شد، یعنی گفتن که هر جایی که احساس کردید که لازم شلیک کنید.
شاهد شماره 600.
نامش، چهرهش و صدایش برای حفظ امنیتش فاش نشد، اما جزئیات بیشتری فاش کرد از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش در سرکوب معترضان آبان ماه 98. در آخرین روز از دومین دور دادگاه بین المللی مردمی آبان که در لندن برگزار می شد، یکی از افسران ارشد سابق سپاه پاسداران به صورت مجازی در این دادگاه شهادت داد. به گفته او، در آبان 98، در حالی که حتی حسن روحانی رئیس جمهوری وقت از زمان اعلام خبر گران شدن بنزین آگاه نبوده، مقامات سپاه از یک هفته قبل به نیروهای خود گفته بودند که آماده درگیری باشند.
روبروی ما یک عده آدم بودند که نه سلاح داشتند، نه حتی من بگم سلاح سرد، مثلا کارت، هیچی، فقط شعار می دادن، فقط ناراحت وضعیت معیشتیشون بودن و میدونستن که قیمت ها فردا با وجود 3 برابر شدن قزوین قیمت ها 6-7 برابر میشه و کمرشکن شرایط واسه شون. یه سری آدم گرسنه بودن که فریاد میزدن و به قول ما نان میخواستند.
به گفته او، در پی وخیم شدن اوضاع برای نظام در روزهای دوم و سوم اعتراضات و حتی احتمال تصرف صدا و سیما، از نیروها خواسته شده بود تا هر کاری می توانند برای سرکوب معترضان انجام بدهند. او از نقش یگانهای صابرین و امام علی در سرکوب و کشتار معترضین گفت و به مسلح کردن نیروهای بسیج اشاره کرد.
به بسیج روز سوم اختیار دادن که گفتن میتونید سلاح جنگی ببرید داخل میدان، یعنی میتونید سلاح جنگی در داخل میدان بردن برای بسیج که در رتبه 4 یعنی پایین ترین رتبه نیروهای مسلح ایرانه، نظامی ها و کارشان نظامی که توی میون شما باشن و شما باید بدونید که وقتی به پایین ترین طبقه نظامی یه جامعه اجازه میدی که سلاح جنگی و مهمات جنگی ببره داخل میدان، قطعا با بالادستی اونها کاملا و بیشتر از این اختیارات میدی و از اختیارات بیشتری برخوردارن.
به گفته این شاهد، تعداد زیادی از کشته شدگان آبان 98 با شلیک مستقیم نیروهای بسیج که بعضن کودکان کم سن و سال بودند جان باختند. او همچنین به نقش نیروهای خارجی در سرکوب معترضان اشاره کرد و مدعی شد که از نیروهای سوری، لبنانی و یمنی برای سرکوب استفاده
از به بیت رهبری که تهران داره از دست میده میره. اطلاعاتی که از شهرستان ها میرسید این بودش که برخی از نیروها، حتی نیروهایی از سوی نیروی انتظامی دیده شده که تمرد دارن با معترضین و نشانه های از ضعف روحیه نیروها دیده شده و باید این قائله جمع بشه و از منبع خیلی موثق میگم که آقای خلفی، آقای وحید حقانیان گفته بودن که برید و دست سور دادیم به یگانها برید کارتونو بکنید و گفتیم بزنید و دیگه رحم نکنید، به هر کی اومد تو خیابون بزنید و هر چه از دستتون برمیاد واسه مهار بحران انجام بدید.
وحید حقانیان که از او نام برده شده، معاون امور ویژه دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. نام او پیشتر در هدایت نیروهای قرارگاه سارالله سپاه پاسداران برای سرکوب معترضان انتخابات سال 88 شنیده شده بود و به گفته شاهد دادگاه، او در واقع سایه رهبر جمهوری اسلامی است. به گفته این شاهد، پس از این دستور وحید حقانیان، سرکوب خشونتبار معترضان شدت گرفت.
همزمان سلاح‌های نیمه سنگین رو آورده بودن و توی مردمی که تو البرز بودن باید خاطرشون باشه که دوشکا آوردن، یا تو قزوین یا تو البرز که دوشکا پشت وانتا آوردن. دوشکا یک سلاح نیمه سنگینیه که اصلا تناسبی با جنگ شهری نداره که اینا رو آورده بودن توی خیابونا پشت وانتا و استفاده میکردن علیه معترضین.
به گفته این عضو سابق سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات آبان 98 فقط در تهران حدود 7,000 تا 8,000 نفر بازداشت شدند. او همچنین از قول منابعی که آنها را موثق دانست گفت که تنها در روز دوم اعتراضات در خوزستان 427 نفر و در تهران 417 نفر کشته شدند. شاهد شماره 600 از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان شبکه عنکبوتی نام برد که با ایجاد رعب و وحشت در همه جا مانع انتقاد از نظام می شود. این در حالی است که به گفته او اکثریت افراد بدنه وزارت اطلاعات و بدنه اطلاعات سپاه خود ناراضی اند.
همین الان اگه رفراندوم تو کشور من گذاشته بشه و اگه سازمان‌های بین‌المللی بیان و نظارت بکنن، فشار بذارن و پشت چین و روسیه فشار بذارن که اجازه بدن یه رفراندوم تو مملکت من گذاشته بشه، فکر نکنم 1% بین رأی بدن.
بله، گزارشی بوده از مهیار طهماسبی. اما یکی از معترضان آبان 98 در کرمانشاه به دلیل مشکلات روحی ناشی از نابینا شدن در پی اصابت گلوله ساچمه‌ای در جریان اعتراضات و فقر مالی اوایل امسال به زندگی خود پایان داده است. سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، هویت این شهروند را محسن محمودی کریانی 28 ساله اعلام کرده و آورده است که نهادهای امنیتی و اعضای شورای روستای کریان از توابع کرمانشاه تاکنون با ایجاد فشار بر خانواده آقای محمودی از رسانه‌ای کردن خبر خودکشی او جلوگیری کرده بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با صحبت الله امیدی شاهد تیر خوردن محسن محمودی کریانی داشتم، از جزئیات این واقعه پرسیدم. صحبت الله امیدی:
روز 25 آبان 98 بود، مردم به چند برابری قیمت بنزین به خیابان آمدن. نزدیک میدان آزادی کرمانشاه که همون مرکز شهر میشه، یه عده بسیجی یا لباس شخصی با اسلحه شکارچی به مردم حمله شدن که ما شاهد زخمی شدن خیلی ها شدیم. که کسی هم بود به اسم آقای محسن محمودی کرمانی، در اون صحنه گلوله‌های ساچمه‌ای به هر دو چشمش خورده بود و از چشمش خون می آمد. یه جماعتی بودیم تقریبا بیشتر جوان بود. این بنده خدا هم که ما در حال دویدن بودیم دیگه هیچی رو نمی دید. دیدیم وایستاده توی یکی از همون کوچه‌هایی که نزدیک میدان اصلی شهره وایستاده و نمیتونه تکان بخوره. رفتیم نزدیکش، دیدیم از هر دو چشمش داره خون میاد. خوب نگاه کردیم، بعد که دیگه متاسفانه چشماش هیچی نمیدید، فقط سر جای خودش نشسته بود و داد و هوار میکرد. چند تا از این جوانا کولش کردن تا یه مسیری بردن انداختنش توی یه ماشین که بعد من فهمیدم بردنش بیمارستان طالقانی کرمانشاه که نتونسته بودن اونجا مداواش کنن. بعد از چه مدت یا چه زمانی من دیگه نمیدونم که انتقالش داده بودن به تهران همون نیروی امنیتی خودشون. چشماشو تخلیه کرده بودن و بعد از اینی که چشماشو تخلیه کرده بودن قول دیه بهش داده بودن که دیه بهت میدیم. بعد از مدت زمان زیادی که از این جریان میگذره نیروی حکومتی یا دادگاه هیچ کاری برای این بنده خدا نمیکنه. بعد از تقریبا مدت یک سال خورده دست به خودکشی میزنه از سر فقر و تندرستی.
شما با خانواده ایشون در تماس هستید؟
خیلی متاسفانه خانواده ایشون خانواده خودش، یعنی کسی در قید حیات نیست. میگن یه برادر داره که اونم من متاسفانه نتونستم پیدا بکنم، ولی دیگر اقوام بودن که من باهاشون در ارتباط بودم. به خاطر دلایل امنیتی که جوی که حاکمه کسی جرات نمیکنه با هیچ رسانه یا هیچ شخص خارج از کشوری در مورد این جریانات کشتار آبان 98 هیچ حرفی بزنه.
شما خودتون هم در این اعتراض‌ها یا آسیب دیدین؟ به شما هم تیری اصابت کرد؟
من خودم مورد اصابت همون گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتم. به صورتم یکی خورد بغل گونه راسته و کسای دیگه بودن هر کدام چند تا ساچمه به پشت پا خورد. 98 دو بار مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. یک بار همون با اسلحه شکاری نزدیک میدان اصلی شهر و شب همون روز توسط تیر اندازه لباس شخصی توی محله جعفرآباد که شاهد کشته شدن چند نفر و زخمی شدن 20 معلوم نبود. همینطوری جنازه زخمی افتاده بود رو زمین که کسی هم نبود، هیچ نیروی امدادی هم نمیتونست بیاد تو اون جماعت که زخمی ها را فرداره. خودم به بیمارستان مراجعه کردم، مامورین لباس شخصی زخمی ها را بدون این که مداوا بشن دستگیر میکردن میبردن تو بازداشتگاه های وزارت اطلاعات یا سپاه. من هم این صحنه رو دیدم، از بیمارستان خارج شدم و به یک درمانگاه خصوصی رفتم تا یه حدودی خودم رو معالجه کردم، چون یک دستم به کل از بین رفته بود، نمیدونم فناسه بود یا جسته بود و دستم خورده بود. بعد از اونم چند روزی گذشت که توسط عده زیادی لباس شخصی مسلح دستگیر شدم. موقعی که بازجویی آمدم فهمیدم که تو وزارت اطلاعات کرمانشاه هستم. 8 روز تحت شکنجه روحی جسمی قرار گرفتم و توی همون محله خودمون مخبرای همون وزارت اطلاعات گفته بودن که آقای امیدی از بابت جراحات مرده، که اگر زیر شکنجه هم مردم خانواده‌ام نیان شاکی بشن بابت اینکه زیر شکنجه مردم. بعد از مدت 38 روز به دادگاه دادسرای انقلاب کرمانشاه برده شدم که حکم اعدامم صادر شد توسط مامان داستان کرمانشاه قاضی شهبازی. و قاضی شهبازی گفتم با وزارت اطلاعات همکاری بکن، بگو مسلح بودم، میخواستم قتل اون چند نفری که نیروهای لباس شخصی کشته بودم گردن من بندازم، بگن شما مسلح بودیم به طرف کهانتری یا نیروها شلیک کردیم یا به طرف مردم. منم قبول نکردم. دوباره قاضی شهبازی منو به وزارت اطلاعات فرستاد. یک هفته دیگه شکنجه شدم، هیچی برای گفتن نداشتم. وزارت اطلاعات دوباره به دادسرای کرمانشاه منتقلم کرد که قاضی شهبازی به وثیقه سنگین به صورت موقت آزاد شدم و در همون حین آزادی موقت تونستم از ایران خارج بشم.
گفتگویی بود با صحبت الله امیدی.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
پس از شنیدن مشاهدات شاهدینی که آمدند و به هر طریقی شهادت دادند و گفتند که چه دیدند، چگونه بوده است، حالا هر کدام از هر قشر و مقامی که بودند در این دادگاه، فقط خواستم به علی خامنه‌ای بگم که ما از تو سپاسگزاریم که چهره الرحمن الرحیم و چهره پر از صلح اسلام ناب محمدیت رو به ما ملت ایران نشون دادیم. امیدوارم خداوند عمرتو زیاد بکنه که بمونی و تقاص پس بدی.
مرد سیاه‌پوست آمریکایی که توسط مأمورین آمریکایی به قتل رسید، خامنه‌ای، طرفدارانش هزاران بار حنجره‌شان را پاره کردند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در یک روز 1500 نفر را همین دولت مردان قاتل و حاکم بر ایران کشتن و اسمشون گذاشتن تروریست یا خودفروخته. شرم بر این دولت مردان ایرانی باد که شهروندان خودشان را در یک روز 1500 نفر را میکشن و آخ نمیگوین، صدایشان هم هرگز بلند نمیکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که عصر شنبه فردی در اهواز پس از قتل همسر 17 ساله‌اش در خیابان‌های شهر صحنه‌های هول‌انگیزی از نحوه همسرکشی خود به نمایش گذاشت که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده است. به گفته سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز، اکنون 2 نفر به اتهام ارتکاب و مشارکت در این جنایت بازداشت شدند. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا، نقطه نظرات حقوقی خود را درباره این جنایت با رادیو فردا در میان گذاشته است.
از لحاظ حقوقی قانون، به خصوص باید بگیم که ساختار نظام عدالت کیفری ایران با همچون واقعی یا همچون پرونده‌ای مثل سایر پرونده‌های قتل نگاه می‌کنه. هیچ گونه حمایت ویژه‌ای برای قتل‌های خانوادگی یا قتل به اصطلاح زن‌کشی در ایران وجود نداره. هیچ مکانیزم حقوقی مشخصی که بتونه این موضوع رو از یک قتل معمولی به قتل ویژه تبدیل کنه و رفتار ویژه باشه خود بشه نیست. مثل سایر موارد اون را در یک دادگاه معمولی کیفری محاکمه میکنن و اولیای دم که میشن خانواده قربانی اگر دلشون خواست میتونن درخواست قصاص کنن، اگر دلشون نخواست نمیتونن درخواست کنن، یعنی باز واگذار میشه به خود جامعه. و رفتاری که از این نظر به نظر میاد قانون و ساختار نظام عدالت کیفری هیچ حمایت دقیقی نمی کنه که جلوگیری کنه از این رفتارها، چون اقدام کیفری در واقع جرم‌انگاری دقیق، مجازات دقیق و سریع، اینا تأکید می کنم دقیق و سریع، باعث پیشگیری از چنین وقایعی میشه. اما به تعبیری که اشاره کردم، ساختار فعلی نظام عدالت کیفری هیچ گونه روش ویژه‌ای درش وجود نداره که بخواد برخورد قوی‌تر، شدیدتر و مناسب‌تر نسبت به سایر قتل‌ها در مواجهه با قتل‌های زن‌کشی یا به اصطلاح قتل‌های ناموسی از خودش ارائه بده. در پاسخ به این پرسش که جامعه در قبال خلأ قانونی باید چه کار بکنه، در حقیقت جامعه باید مطالبه گر بشه، بایستی نقش مطالبه گری خودش رو به نحو شایسته ایفا کنه و بره به سمت ریشه هایی که باعث به وجود اومدن چنین فجایعی میشه. این فجایع در واقع از جامعه جدا نیست، ما نمیتونیم این فجایع یا این خانواده یا این اتفاق را از جامعه تفکیک کنیم. جامعه باید بتونه خودش را مسئول بدونه، اول خودش را مسئول بدونه در قبال چنین فجایع هولناکی و بگه که ممکنه این اتفاق هر لحظه برای دیگری هم اتفاق بیفته و در ضمن ممکنه پشت پستوها در درون خونه ها هم اتفاقات فجیعی مثل این بیفته که ممکنه هیچ کس با خبر نشه. بنابراین لازمه اون این هست که یک مطالبه‌گری وسیع از سوی جامعه به وجود بیا و جامعه یک دست و یک صدا علیه چنین فجایع و چنین رفتارهایی و ریشه های اون باشه. از جمله ریشه های اون مثل کودک همسری هست، مثل تبعیض آشکار و روشن بین حقوق زن و مرد هست، مثل تسلط مردانه بر تمام زندگی و شئونات زنها در درون خانواده ها هست. و همچنین جامعه باید یا بخواد مدرن بشه و دست از سنت های نادرستش برداره و هم قوانین مدرن رو تصویب کنه و هم اعمال کنه و هم روش ها، فرهنگ ها و سنت های کهنه‌شو کنار بذاره، یا اینکه برگرده به همون شرایط بربریت خودش. در غیر این صورت ما همچنان در بربریت به سر میبریم و باید این پرسشگری